دانشگاه فرهنگیان هستیم. خب دکتر رضایی عزیز سلام و عرض ادب خدمت شما. ما در خدمتیم تا ببینیم که شما چه میگویید برای ما از سالی که گذشت در ادبیات فارسی و زبان فارسی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و سایر دوستانتون و تمامی شنوندگانی که این برنامه رو در این ساعت شب گوش میدن. خب سالی که گذشت جناب نورانی، سال مثل سالهای گذشته، اما خب توجه همه دستگاه ها به خاطر تغییر مبالغ بودجه ها و هزینه هایی که در سازمان های متفاوت و مختلف مشاهدش بودیم، می‌بینیم که خب توجه های مقدار کمتر شد. دوستانی که پیش از من صحبت کردن به یه سری از موارد درباره تعداد مجلات، ستون های روزنامه ها و موارد دیگه، حتی ما میتونیم به مجلاتی که به عنوان حتی علمی پژوهشی دارن آثاری رو چاپ میکنن، شما میبینیم که یک نویسنده، یک منتقد، یک فردی که داره مقاله رو مینویسه مجبور هزینه ای هم بپردازه و این هزینه ها امروزه میلیونی و چند میلیونی شده.
خب مسلماً
چنین اتفاقی نمیتونه نتیجه خیلی خوبی بده. خیلی از یعنی نگاه جدید دانشجویان این دوره به این قضیه مجله ها این شده که مجلات برای افراد پول داره، حتی ادبیات هم برای افراد پولدار داره میشه. یعنی جامعه ما یک نوعی بحث نوشتنش هم به سمت سرمایه داری و سرمایه داران داره پیش میره که این اصلا جالب نیست. اما
درست، البته این در مورد مجلات بیشتر گریبانگیر دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکتری هستش، چون دوره لیسانس که خب اینا پایان نامه‌ای ندارن، اما در این مقاطع هست. و خب اینو متاسفانه این هم اشاره به جایی بود که شما فرمودین که ما میبینیم متاسفانه فشاری که دانشگاه ها میارن برای چاپ مقاله و بالا بردن حجم مقالات و کم بودن این روزنامه ها، و میبینیم بعضی موقع ها ما دانشجویانی داریم که پایان نامش آماده است اما 2-3 ساله که منتظر اکسپت یک مجله هستش که بتونه فقط بره دفاع بکنه. خب این یک آسیب بسیار اساسیه که امیدوارم در این حوزه ما بتونیم بیشتر بررسی بکنیم، بحث بکنیم و این بلا رو از سر دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری به نوعی نفعشون، نه اینکه حالا بگیم حتما برداریم و بعد بگیم خب هیچی. ما یه عادت بدی داریم، من فکر می‌کنم تو این جامعه یه دیوار خرابی که داریم می‌زنیم، یه دیوار نصفه‌ای که داریم می‌زنیم، اونم خراب می‌کنیم اما هیچی هم دیگه جاش نمی‌سازیم و این
دقیقاً همینطوره.
رفتار خیلی شاید جذابی نباشه. خب می‌فرمایید دکتر.
بله، ما در بحث برنامه درسی و اون چیزی که به عنوان کتاب درسی می‌بینیم امروز در دست همه دانش آموزان کشور، خب ادبیات رو می‌بینیم یه سری تغییرات و تحولاتی داشت. این سند تحول بنیادین کار بسیار خوبی بود تهیه‌اش و نگاهی که بر اساس این سند به نوشتن آثار درسی می‌پرداخت یه مقدار کارو برای کسانی که کار انجام می‌دادن بهتر کرد. البته خب اشکالاتی وجود داره، ما می‌دونیم که نمیشه هر متنی رو ما بگیم حالا چون شاعران خوبی داریم، نویسندگان خوبی داریم در طول تاریخ، پس بیاین از هر کدوم از این افرادی که موفق بودن یک اثر در این کتاب ها بیاریم. اصلا چنین امکانی وجود نداره. اگر چنین کاری بخواد انجام بشه، شما مطمئن باشید همون قرن سوم تا ششم هجری تمام کتاب های درسی ما رو پر میکنه، یعنی ما دیگه نمیتونیم به دوره معاصر برسیم. پس ما مجبوریم این محدودیت ها رو یه جورای دور بزنیم. یه سری افراد کم کم حذف میشن، یه سری از منابعی که از نظر اعتقادی منافات دارن با فرهنگ ملی ما، تمام قسمت های سرزمین ما و تحت پوشش قرار بگیره با هر متنی که میاد توی کتاب باید گنجونده بشه. ما بر اساس این رویکردی که رویکرد عام برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، میبینیم که کتاب ها تهیه شد. بله، اون عناصر پنجگانه یعنی علم و تفکر و ایمان و اخلاق و عمل، بعد اون جلوه های چهارگانه‌ای که باید از این عناصر استخراج میشود، یعنی خود و خلق و خالق و خلقت، همه اینا در این آثار وجود داره. کتاب‌های ادبیات بخش بندی شد، ادبیات تعلیمی، سنایی، دفاع مقدس یا انقلاب اسلامی، حماسی، ادبیات حتی جهان. اگرچه آثاری که در هر کدوم از این قسمت ها اومده مورد انتقاد خیلی از افراد قرار گرفته، ما می‌بینیم که خب با توجه به همون حرفی که من زدم چند دقیقه پیش، نمیشه همه آثار و همه آثار خوب و در چند کتاب درسی آورد. ما سن مخاطبمون برامون اهمیت داره، درک و فهمش برامون اهمیت داره، و نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیری، ما کتابمون اگر دقت کرده باشید در این چند سال اخیر، یعنی در این 6 سال گذشته، به سمت مهارتی شدن داره پیش میره. یعنی هم علمی داره میشه هم مهارتی. شما کتاب نگارش اگر دقت کنید از دوره ابتدایی کاملا مهارتی، دوره راهنمایی ادامه منطقی دوره ابتدایی شده و دوره دبیرستان هم که تا سال 12 این کتاب داره پیش میاد دقیقاً ادامه همون کتابه. یعنی شما یک سری رو دارید میبینید، در حالی که دوره‌های قبل چنین چیزی اصلا مشاهده نمیشد. این نظم منطقی وجود داره.
خب ببخشید دکتر، من چند تا سوال. یکی این که میفرمایید که این سند تحول بوده و باید اتفاق میافتاده و کاملا هم به جا درسته، اما برای من، برای خود من به عنوان یک مخاطب ادبیات چند تا سوال. یکی این که احساس من اینه که ادبیات کتاب‌های درسی ما آنچنان نیست که مخاطب رو بتونه جذب کنه. شما فرمودین دفاع مقدس، ما میگیم بله دفاع مقدس باید باشه، اصلا نمیشه نادیده گرفت. شما یه بخش مهم تاریخ و عین میمونه بگیم مثلا فلان جنگی که در ایران اتفاق افتاد، یه سلسله اومد یه سلسله دیگر رو به این برد، نخونیم یا نبینیم، اصلا انگار وجود نداره. خب این دفاع مقدس همین هستش، بسیار مهمه، اما انتخاب متنایی که برای دفاع مقدس میشه، مثلا چه میدونم متنی مثل، حالا نمیدونم من اسم ببرم اینجا یا نه، در نمیگم، شاید حالا دلخوری پیش نهید به این نویسنده، ولی اون چیزهایی که به اسم گنج حکمت اومده در کتاب 12، در کتاب 11 درسی، اون متنایی که انتخاب شده به فواصل، یعنی شما میبینید از غنایی ما رد میشیم دوباره یه متن روانخانی ادبیات انقلاب داریم، دوباره مثلا از بخش عرفانی میایم دوباره یه دونه این موضوعا رو داریم، به تناوب هست و گاهی اوقات انتخاب ها به نظر من خیلی جذاب نیست. کما اینکه حتی در مورد مثلا حافظ و سعدی هم این هست، یعنی من وقتی میخوام شعر سعدی رو در کتاب دانش آموزمون در سال 12 بررسی بکنم یا شعر حافظ رو که میخوام بررسی بکنم، میبینم که یک شعر کاملا پند دهنده برای یک مخاطب دهه 90 یا دهه 80 امروزی ما که ذهن و زبان و جهانش خیلی متفاوت شده و ما شعرهای زیادتر و بهتری حتی از حافظ داریم. این انتخاب ها چی؟ اصلا میگیم ساختار همین باشه، یعنی همینی که الان هست درسته، اما انتخاب ها چی؟ شما میدونین، ببخشید من جسارت میکنم، که یکی از تیغه های بسیار بسیار، یعنی از جاهایی که بسیار مورد انتقاد در حال حاضر در عصر حاضر توی زمینه ادبیات و زبان فارسی مورد انتقاد هستش، کتاب درسی و آموزش و پرورش هستن. در مورد نگارش من خودم به شخص اعتقاد دارم که بسیار حرکت به جایی بود این کتاب. من نمیدونم به چه دلیل انشا نویسی حذف شد از کتاب‌های درسی، از زنگ‌های درسی، و ما مشکلش رو امروز تو دانشگاه داریم می‌بینیم. یعنی فارغ دانش آموزان دهه 70 متاسفانه یا کمی قبل‌تر یا کمی بعدتر، امروز تو دانشگاه هم شما معلم هستین هم ما هستیم، می‌بینیم که حتی برای مقدمه نویسی هم گاهی اوقات عاجزن. حتی یه پیام تبریک هم اگه بخوایم بگیم بنویسن نمیتونن. یعنی بگیم مثلا عید شما الان یه دونه تبریک دو خطی برام نامه بنویسین، جای اس ام اس دادن اینا، یه دو خط بنویسین، یه سه خط بنویسین، چه برسه حالا به موضوع پایان نامه و اینا که اصلا اونا خودش بحثی جداگانه است که الان داوری های پایان نامه های دانشگاه در همه رشته ها به ویژه در حتی ادبیات فارسی وقتی ما نگاه میکنیم رسیده به ایراد گرفتن از نقطه و ویرگول و این چیزا، یعنی محتوا که خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، ظاهرم انگار یه بازیه که فقط یه وظیفه گردنی سری افتاده باید اجرا بشه و همیشه هم زورش بیشتر داره میشه. اما این موضوعی که الان بیشتر مورد انتقاد هستش که آقا ساختار درسته، تغییر درسته، کتاب نگارش جاش خالی بود درسته، اما چقدر شما یا آموزش پرورش در اجرایی شدن کتاب نگارش داره بحث میکنه؟ این یک سوال. بعدی خود من هستش که شما فرمودین اگر میخواییم به ابعاد مختلف ادبیات فارسی بپردازیم شاید تا همون قرن ششم بیایم. خب چرا، سوال من اینه که چرا زنگهای فارسی کم شد؟ چرا آموزش پرورش یا متولیان گروه ادبیات فارسی در آموزش پرورش این قدرت رو اعمال نکردن که آقا این زبان ملی ما، همه ما میدونیم شعار همیشگی منه که میگیم اگر زبانی رو از ملتی بگیری، اگه این ملت میتونه سالها مورد تهاجم و نمیدونم حمله و این چیزا قرار بگیره، ولی تا وقتی که زبانش رو داره همچنان هویتش رو داره. اما زبان رو از یک قومی بگیری، حتی اگر هیچ حمله هیچ تیری هم در اون سرزمین در نشده باشه، اون قوم دیگه قوم ثابتی نیست و در گذر زمان فراموش شده هستش. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من اول سوال دوم شما رو پاسخ بدم. این که خب در جریان هستید تو این چند سال اخیر یک روز از روزهای کاری مدارس کاسته شد و این یک روز مسلماً ضرر زیادی به بعضی از درس‌ها مثل ادبیات زد. خیلی از درس‌ها ساعتی کم شد. بعضی از درس‌های جدیدی رو طبق حالا برنامه که خود سیستم آموزشی کشور داشت که حالا دفتر تألیف ادبیات رو کار نداره، این به کنار، مسلماً یک مجموعه قرار می‌گیره و خودش تحت تأثیره. این قضیه رو اومدن وقتی که کتابی مثل کتاب تفکر، کتابی مثل بهداشت و سلامت، آره همچین کتابی اومد وارد شد و کتاب‌های از این دست، خب مسلماً اینها زمان می‌خواستن. از طرف دیگه روزی که کاسته شده بود از زمان آموزشی باعث شد که ساعت آموزشی ما هم کمتر بشه. همین دلایل باعث میشه که ما زمان بیشتری برای تدریس و آموزش زبان و ادبیات فارسی مثل خیلی از درس‌های دیگه نداشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم این که
و این چقدر نکته دردناکیه. یعنی ما کتاب بهداشت و سلامت رو اضافه می‌کنیم، خوبم هست، باید باشه، اما به قیمت اینکه از فرهنگ بخوایم بزنیم ولی توش آموزش‌هایی بدیم که شاید هم شما هم ما میدونیم که تو مدارس عموما اصلا برای این کتاب‌ها زنگی تعریف نمیشه و فقط نزدیک پایان سال و یا امتحان یه نفری که اساسا شاید اصلا متخصص هم نیست، حالا از کادر اجرایی مدرسه میاد این کتابو چند تا سوال به بچه‌ها میده. این چیزی که واقعا داره اتفاق میفته.
متأسفانه این اتفاق بله کاملا داره میفته. اما نکته بعدی که واسم عرض کنم خدمتتون این که ما در بحث اهدافی که برای کتاب‌های ادبیات می‌بینیم در مقدمه آثار، خب اینو اکثر دبیران دقت نمی‌کنن. ما تا پایان دوره راهنمایی هدفی که از ادبیات می‌بینیم فقط آموزش زبان بدون ادبیات. یعنی اگر چیزی ما به نام ادبیات در کتاب‌های دوره راهنمایی می‌بینیم، صرفاً برای آشنایی بچه‌هاست با این قضیه، نه چیز دیگه.
ببخشید دکتر، زبان بدون ادبیات یعنی چی؟
منظور من از زبان بدون ادبیات این که ما قضیه تخصصی ادبیات رو در مقدمه کتاب‌های درسی دوره تا دوره متوسطه اول نمی‌بینیم. یعنی میگن که شما باید زبان آموزی کنید، یعنی خواندن، نوشتن، درک مطلب و امثال این قضایا که مهارت‌های تا پنج گانه زبان و ادبیات هست،
فاقد از نکات دستوری در واقع یه جوری همچین
چیزی. بله، اگر ما در درباره دستور زبانی آرایه‌های ادبی و حالا زیبایی‌های متونم گاهی صحبت میکنیم در حد آشنایی باشه. خب همین قضیه شما در نظر بگیرید، حالا ناگهان دوره دبیرستان آغاز میشه، دانش آموزی که اهداف کتابش بر مبنای زبان بوده وارد زبان و ادبیات میشه. خب اینجاست که ما میگیم که متن ضعیفن. بله، وقتی که دوره قبل فقط خواستن روی زبان منوف بدن، مسلما دوره بعدی دانش آموز ضعف داره در زمینه ادبی و همین دلیل متن های سبک‌تر میشن، اون ارزش های ادبی کم رنگتر میشه و در نهایت میگه نگاه بیرون جامعه و نگاه کسانی که در دوره های قبل فارغ التحصیل شده به کتاب ها نیست، این کتاب ها سخیف تر شدن. بله، کاملا اگر ما با این دید نگاه کنیم این اتفاق افتاده. یعنی ما کتاب هامون مثل خیلی از چیزهای دیگه متاسفانه این قضیه رو باش داره برخورد میکنه. یکی از معضلات دیگه‌ای که من دارم میبینم توجه نکردن به همون چند مهارت. ما الان دقت کنیم.
خب دکتر اگر ببخشید من میونه کلامتون کوتاه بگید برای ما. آره حدود یک دقیقه. من خیلی دوست دارم یه برنامه‌ای باشه که اصلا چون اعتقاد دارم آموزش پرورش هم ظالم شده در این حوزه هم مظلومه.
بله.
یعنی بدون دفاع همیشه محاکمه میشه و حالا این بیانی که شما روز فرمودین یک گونه دیگه از این ماجرا هستش و یک روی دیگر سکه هستش.
بله.
انشاءالله این قول رو از شما من میگیرم. ولی حدود یک دقیقه ما میتونیم در خدمتتون باشیم. باز شرمنده گر جانب من.
بسیار خلاصه میگم، آیا شما به عنوان حالا یک پدر دانش آموز، به عنوان یک معلم در مدارس راهنمایی، ابتدایی کاری ندارم، در مدارس راهنمایی شاهد آموزش اون مهارت ها هستید؟ آیا دانش آموز مهارت صحبت کردن و دبیر ادبیات بهش یاد میده؟ آیا مهارت خواندن و علمی بهش یاد میده یا فقط میگه کتاب باز کنید بخونید؟ آیا مهارت نوشتن علمی بهش یاد داده میشه؟ ما این معضل رو داریم، یعنی همون مهارت هایی که داریم الان دربارش صحبت میکنیم و باعث سبک‌تر شدن متون دوره دبیرستانمون شده، هیچ کدومم کار نمیشه. اینجا معضل اساسی ماست که انشالله حالا سر فرصت دورش صحبت کنیم.
بسیار نکته خوبی بود این نکته پایانیتون، که من فکر میکنم ما یه خورده باید خانواده ها را هم آگاه بکنیم که فقط فکر نکنم بچه میره تو مدرسه و تمام شد. بعد همونطور که پیگیر اینیم که چرا ریاضیات نمیگیره، پیگیر این باشیم که چرا خوندن رو یاد نمیگیره. خیلی نکته خوبی بود، سپاسگزارم از شما دکتر ساری عزیز. به امید دیدار زود هنگام با شما، شما رو به خدا بسپارم.
خدا نگهدار شما و همه
شنوندگان محترم. قربان شما. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. نی گرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش علم پوش. خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با از پارسی تا فارسی. مهمان عزیز و گرامی دیگری داریم، خانم دکتر رفعت امانی، کارشناس ادبی و پژوهشگر گروه زبانها و گویشهای فرنگستان ادب و زبان فارسی. سلام بر شما خانم دکتر امانی عزیز، در خدمت شما هستیم با زمانی که حدوداً به 10 دقیقه میرسه، در خدمتیم.
خواهش میکنم. سلام از من و سلام به شنونده های گرامیتون، ایرانی های سربلند و عزیز، و امیدوارم و از بن جان آرزو میکنم که سلامتی و شادی چون همیشه در خونه های ما رو خیلی زود و زود بزنه. من در خدمت شما.
انشاءالله. خب ما بی وقفه بریم سراغ سوالمون که از مهمانان قبلی داشتیم. بحث ما پیرامون سرگذشت زبان و ادبیات فارسی در یک سال گذشته، یعنی در سال 1398 هستش. میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاد، چه گذشت بر این و چه حرکتهایی رو به جلو شد، آیا داشتیم یا نداشتیم، یا اصلا رو به عقب بودش بعضی چیزها. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. من درباره فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمتون بگم، یا کلن سازمان هایی که مرتبط هستند، یا هر جای دیگری که میبینیم.
آن چیزی که هم در حوزه تخصصتونه هم شما مهم میدونین، ممکنه در مورد فرهنگستان نباشه اما به چشم شما اومده و بر جان ما مهمه که شنیده بشه.
درسته. خواهش میکنم. میکنم. درباره فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی که خب خدا رو شکر از حرومه نشمس است و همچون همیشه و خیلی بیشتر از همیشه امسال به خصوص به ویژه در زمینه هم حفظ و هم گسترش زبان و ادب فارسی، هم پژوهش و تثبیت و ضبط گویش های ایرانی، هم دانشنامه های مختلف، فرهنگ های مختلف، تدوین های کاملا علمی و پژوهشی منحصر به فردی ماننده همیشه وجود داره و همگان میتونن دسترسی داشته باشن، هم از طریق کتاب ها، هم از طریق تارنمای فرهنگستان زبان. و خب به هر روی پیشتر هم که گفتگوهایی شده بود پیرو به همون گفتگوها عرض کنم خدمتون که فرهنگستان در زمینه حوزه کاری خودش صاحب نظر است از نظر علمی و سازمان های مرتبط، مثلا مانند ارشاد اداره فرهنگ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه ها، وزارت آموزش و پرورش، چون همه اینها به نوعی با زبان در ارتباط هستند و تازه نوع اولیه و نوع خاص و نوع مهمش، همه اینها ناگزیر هستند که با فرهنگستان تعامل داشته باشند و از پژوهش‌های علمی فرهنگستان بهره ببرند، که خب خدا رو شکر در سالهای اخیر این بهره بری خیلی بیشتر شده است. جلسات مشترک بسیاری هست با سازمان‌های مختلف، استاندارد و غیره و غیره که خب فهرستش هست، همه دوستان میتونن با یک جستجوی کوچکی در فضای مجازی و اینترنت به اون دست پیدا بکنن. درست. نتیجه این هماندیشی ها و پژوهش های علمی که پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقعا بی‌دریغ دارن انجام میدن در همه شرایط و آماده کردن یک سری کتاب ها، فرهنگ ها، واژه‌نامه های تخصصی، به ویژه از گروه واژه‌گزینی واژه‌نامه های تخصصی که برای واژگان فارسی برابر واژگان بیگانه داره، برای نمایشگاه کتاب هر سال یه وقت شبانه روزی کار کردن پژوهشگران رو در محل داره، یعنی تا 2-3 نیمه شب، حتی من تا سالها پیش خودم هم در مجموعه بودم. همه این حرکات از سوی فرهنگستان داره انجام میده و خدا رو شکر در 3 سال اخیر هم که با صدا و سیمای، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این پژوهش ها داره به صورت عملیاتی هم انجام میشه. ما در برنامه صبح بخیر ایران فرهنگستان در واقع ابتدا این رو بگم که یک دفتری داره، یعنی دفتر صدا و سیما در فرهنگستان، که هر هفته ما در صبح بخیر ایران 3 برنامه تخصصی داریم و در حوزه های مختلف واژه‌ها، واژه شناسی، واژه‌های تازه و گویش‌های ایرانی، مثل‌ها، حکایات، متون فارسی در اون برنامه تخصصی هستیم، با رادیو هم همینطور، از جمله رادیوی مهمه شما که ما امشب در خدمتتون هستیم و این برنامه و تهیه کننده خوش سوقتون. همه این تلاش‌ها داره انجام میشه، منتها خب به برخی از یعنی به برخی از مراحل اجرایی که میرسه و دیگه از حوزه اختیارات فرهنگستان که خارج میشه این مقوله ها، یک قدری چون دیگه در واقعا در حوزه اختیارات ما نیست، با این وجود ما همچنان تلاشمون رو میکنیم، یک قدری شوربختانه گاهی عدم همکاری یا ممکنه سهل‌انگاری دیده بشه از جاهای مختلف.
میتونیم بگیم کدوم بخشا که حالا بیشتر به چش شما اومده؟
بله ببینید، خب خدا رو شکر که خیلی سازمان ها و نهادهای دانشگاهی آموزشی خیلی توجیه شدن درباره به کارگیری واژه های فارسی، کتاب های درسی هم همینطور در سالهای گذشته فرهنگستانی ها رو آماده سازی کرد، واژگان بیگانه رو استخراج کرد، برابر واژه های فارسیش رو داد، آموزش پرورش هم دست به کار هست و خب حالا کارهای خودشون انجام میدن برای این حال، و ممکنه برخی دانش آموزا یا پدر مادرها سختشون باشه به کار گرفتن این واژه ها، خب این بدیهیه، براشون توضیح دادیم به این دلیل که هنوز عادت ندارن. اون زمانی هم که فرهنگستان اول دوم به جای واژه فکولته گفت دانشکده، همه شوکه شدن، گفتن آخه کی میگه دانشکده، کی میگه کی میگه هواپیما، همه میگفتن طیاره، به خاطر عادت هست. یعنی ما اینو میدونیم که بعد از یک دهه دو دهه این واژه ها جایگیر میشن و این عادت گوشی، عادت زبانی در واقع از بین میره. منتها خب یک موضوعی که خیلی 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 هم شخصا به خود من، حالا چون در فرهنگستان هستم و دغدغه‌ام هم زبان فارسی است، گفته میشه یعنی نامگذاری شرکت هاست، نامگذاری کارخانه هاست.
بله.
ببینید نگاه کن، یه وقتی همه اینها برای فرهنگستان نامه میاد، مشاوره میگیرن از فرهنگستان، فرهنگستان براشون توضیح میدن در بخش واژه‌گزینی که این نام آیا فارسی است، اصلا این گویشی است، از چه گویشی است. بله. و نامگذاری فارسی و گویش‌های ایرانی کاملا مجاز هست.
دوست.
و خب ما نامه رو ابلاغ میکنیم، منتها مرحله بعد از اون خارج از دایره اختیارات فرهنگستانه. و آقای دکتر حداد عادلم که به خوشخلقی شورا هستن و همیشه میگن ما با حرکات سلبی مخالفیم و همیشه حرکات ایجابی دارن، و خب بقیه اون هم که از دایره اختیاراتمون خارجه، بعد یهو میبینیم که این شرکتی که با این نام بیگانه در واقع مخالفت شده بود و نامه داده بودیم خودشون، یعنی اول برای ما نامه میاد درخواست میشه که این نام بیگانه است، همون نام رو انتخاب کرده. خب ببین اون دیگه مرحله نیست که در چارچوب اختیارات ما باشه. و به ویژه برخی از شرکت ها و سازمان ها، ببینید یه وقتی یک زیر پله است، داره یه جفت جوراب میفروشه، اونم مهمه ها، ولی یه زیر پله یه نقطه از شهر،
فقط سریعتر اینا رو بتونیم بگین جمع‌بندی برسیم.
ببینید یه وقتی ما یه زیر پله، طرف مثلا اسمشو گذاشته دی تو دی، چه میدونم یه آرایشگاه زنونه توی محله، یه اسم خارجی براش گذاشته، اینطور نیست که باید سازمان هایی که مرتبط هستن که بخوان در واقع ابلاغ و اجرا بکنن فقط زورشون به اونها برسه. برخی محصولات پادار هستن.
من.
در یخچال هر روستای دورافتاده‌ای، حتی در شهرهای مهم خارج از کشور، حتی در اروپا، در غرب، برخی از محصولات ایرانی ما صادر میشه. اینها نام‌های لاتین دارن، ما باید زورمون به اونها برسه، ما باید بتونیم نام‌های اونها رو فارسی کنیم. فرهنگستان تلاش علمی خودش رو شبانه روز در این زمینه انجام میده، اما خب در مراحل بعدی که خارج از چارچوب فرهنگستان است، متاسفانه کارشکنی یا سهل‌انگاری میشه. من نمیتونم لقبی بدم چون خب آدم باقی‌دار میشه، تهمت نباشه، من میگم کارشکنی یا سهل‌انگاری. البته ما توقع داشتیم که امسال این توقع هم برآورده شد تا یه اندازه‌ای، و خدا رو شکر بیشتر هم از سوی سازمان صدا و سیما که با توجه به ابلاغ رهبری که بعد دستور دادن برای توجه به زبان فارسی توجه بیشتری بشه، که خدا رو شکر شد و امیدواریم همچنان ادامه دار باشه.
انشاءالله. سپاس از شما خانم دکتر عمری عزیز، امیدوارم که بیانات شما راهنمود ماها هم باشه. سپاس
دارین، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
به زمانی که پا در راه نهاده ای تا دلت از جای کنده شود، نیازی به بدرقه دیدگان اشک‌آلود نیست و کرشمه انگشتان ظریفی که شوخ گینانه بخار از شیشه پنجره به سوی می زنند تا مه به خاطر چشمهای عاشق از هم بشکافد. به همان سادگی که کلاغ سال خورده با نخستین سوت قطار سقف واگن متروک را ترک میگوید، دل دیگر در جای خود نیست. به همین سادگی. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. بی نهایت سپاسگزار شماییم از شنیدن ما در این رسانه. خدا نگهدار همگی شما باشه.
برنامه از فارسی تا پارسی رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون که این برنامه رو در خدمت شما عزیزان اجرا کردند و همینطور از شنوندگان عزیز تشکر میکنیم که همراهی فرمودند با همکاران ما. بسیار سپاسگزار از همراهی شما و در ساعت 24 توجه شما عزیزان.